بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. من كلام للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مناظرته عليه السلام مع عمران الصابي: أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك، ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أقامه ولا في شيء حده ولا في شيء حده ولا على شيء حزاه ولا مثله له، فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوة. در مناظره حضرت سامن الائمه علیهم السلام با عمران صابی، مطلب اول این بود که عمران از حضرت سوال کرد که از کائن اول و اما خلق توضیح بدید. اخبرنی عن الکائن الاول و ما خلق. بیاناتی که حضرت در این مورد فرمودن در قسمت اول سوال که کائن اول چیست گفته شد که حضرت اوصافی را بیان فرمودن که توضیح داده شد: واحد است، ازلی است، ابدی است، چیزی با او نبوده است، حد و عرضی و حدود و اعراضی ندارد. این مسائل توضیح داده شد. در ارتباط با اما خلق نیز فرمودن که ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا به اعراض و حدود که خوندیم، این عبارت ها هم نسبت به اون چه که ما خلق است بیان شده که توضیح داده شد که این ثم خلق خلقن یکی از صفاتش مبتدعن بود که صحبت شد، دیگر دارای اعراض و حدود است که صحبت شد، سوم لاش فی شیء اقامه گفته شد، بعد ولا فی شیئن حده توضیح داده شد و همچنین ولا علی شیئن حزاه ولا مسله له، اینها روز گذشته توضیح داده شد. یک کلمه کوتاهی که در توضیح این جملات در نظر بود که گفته بشود وقت گذشته بود و عرض نشد، راجع به این جمله آخر است که گفتیم هم ولا مسله له آمده است و هم و مسله له ولا علی شیء حزاه و مسله له و مسله له هم که باشه باز یعنی ولا مسله له، اون محفوظه، منتها اگر لا نباشد زمینه این که این دو جمله یک مطلب را برساند گفتیم بیشتره، و اگر ولا مسله باشه میتوانیم که به دو اعتبار دو تا مطلب درست کرده باشیم. اون چه در این قسمت باقی موند و به نظر رسید اجمالا عرض کرده باشیم این است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ولا مسله له را که نسخه ایشان و مسله له نقل شده در بهار، لام له را هم به شیء گفتن ممکنه برگرده و هم به کائن اول که حضرت حق است، به شیء برگردد، همون شیء فرضی که گفته می شد که این خلق اول لا فی شیء اقامه، اون خلق اول فی شیء اقامه نیست که امادی داشته باشه در شیء اقامه شده باشه، یعنی اون شیء شیء فرضی است که گفته میشه نبوده چنین چیزی. و همچنین بعد هم که ولاش فی شیء حده، این شیء فرضی که داره نفی میشه که گفته میشه این خلق اول فی شیء اقامه نیست، فی شیء حده نیست، علی شیء حزاه نیست، همچنین مسله له نیست، یعنی اون شیء ممثل شده باشد برای این کائن اول، یعنی این کائن اول برای او مثلی در نظر گرفته شده باشه، مسله له که به مانند اون مثلی که شیء فرضی است که داره نفی میشه به مانند او خلق شده باشد، آفرینشش انجام شده باشد، نه اینجور نیست. این اگر لام، اگر هی لهو، اگر برگردد ضمیر به شی که ظهور مطلب همینه دیگه. ایشان فرمودن که ممکنه که لهو به حضرت حق برگردد، کائن اول، یعنی خداوند مثل و ترسیم و نقشه ای برای خودش در نظر نگرفت. بله، یه مقدار بعید هست. بله، یعنی ردیف عبارات اینجور نیست، اما این احتمال رو هم ایشان دادن که ممکن است این چنین باشه که عبارتشون خوندیم دیگه، ظاهرا نیاز به این که از رو بخونیم نیست، دو نوبت شاید این عبارت خونده شد که ایشان این احتمال رو هم دادن. خب تا اینجا در توضیح این جملات شریفه بودیم، از این عباراتی که خوندیم با توجه به جمله بعد فجعل الخلق من بعد ذلك صفوتا و غیر صفوه، با توجه به این جمله به اینجا رسیدیم، گفتیم که معلوم میشه که اون خلقی که اول فرمودن ثم خلق خلقن، اون به عنوان اولین خلق مخلوق اوله، چین که فرمودن ثم خلق خلقن و صفاتی براش بیان کردن، بعد فرمودن فجعل الخلق من بعد ذلک، پس معلوم میشه که اون خلقی که اول مطرح شد اون میشه همونی که گفته میشه مخلوق اول. خیلی روشنه با این قرینه بعدی که اون فخلق ثم خلق خلقا مبتدعن اون میشه مخلوق اول. در ارتباط با این مخلوق اول و این عباراتی که خوندیم، گفتیم که سه تا مطلب حداقل اینجا مناسبه که بحث بشه. یکی این که این مخلوق اول، معلوم شد یک مخلوق اولی از این عبارت استفاده میشه که هست، اون مخلوق اول چیه؟ دو این که این مخلوق اول هرچی که باشد سپس پس از خلقت او بقیه اشیا خلق شدن ضرورت دارد که این چنین باشه، یعنی ناچار اول باید این مخلوق اول هرچی که هست او تحقق پیدا کنه، سپس بقیه مخلوقات بایستی این چنین باشد و به گونه دیگر از نظر عقلی محال و به نتیجه چون محال عقلیست مسئله محدودیت قدرت هم نیست، حالا صحبتش خواهد شد. این چنین است که بایستی ابتدا مخلوق اولی سپس مخلوقات، یا خیر این به لحاظ مسائل دیگری غیر از بایستی چنین شده، این مناسب این بوده، بهتر این بوده، بایستی در کار نیست. این یه بحثه. و بحث سوم هم این که ماده و مده اشاره شده به این که لازم نیست، به تعبیر مرحوم علامه مجلسی میفرمان اشاره به این جهت هست که ببینیم اشاره هست اشاره نیست، و بعد مسئله این که نیازمند است مخلوق به ماده و مده اصلا چیه، این بحث در فلسفه و در چه حدی مطلب درسته به چیست، این سه تا مسئله اینجا مناسبه که صحبت بشه. حالا امروز در ارتباط با خلق اول که چیست، این مخلوق اول چی؟ در مدارک وحیانی این مخلوق اول نور مقدس پیغمبر اکرم آمده، حدیث داریم این مخلوق اول ما تعبیر شده داریم، این مخلوق اول عقل تعبیر شده داریم، این مخلوق اول بعضی از احادیث هست قلم تعبیر شده داریم که مخلوق اول قلم باشه، این مخلوق اول هوا و این مخلوق اول نار، اینا هر کدوم یک منتها بعضی در ارتباط با مدارکی که مربوط به این وجوبی که گفتم هست، گاهی یک حدیث دو حدیث گاهی فراوانه که انشالله اشاره به این جهت خواهد شد. و عقل هم که گفته شد در احادیث داره، عقل اول ما خلق الله عقل باشه و از نظر اون چه که در مباحث فلسفی هم مطرح هست اونها هم که مسئله عقل اول و بعد هم عقول عشره، عقل اول و عقل اول هم ایجاد کرده عقل دوم و فلک اول و به ترتیبی بعد خلقت تکثر پیدا کرده که اون هم جای خودش به اندازه لازم انشاءالله صحبت میشه. پس مخلوق اول چیست؟ اجمالاً مدارک در ارتباط با مخلوق اول به کیفیت است که اشاره شد که ببینیم که اون وقت چجوری باید بین این مدارک جمع کرد. حالا بعضی از این مدارک حداقل خونده بشه که از اینها استفاده مسئله میشه. در ارتباط با این مسئله بد نیست که توجهی داشته باشیم که از آیات شریفه قرآن هم چیزی با این بحث تناسب داره، که زمینه این اول ما خلق و مخلوق اول از اون آیه ها هم زمینه داشته باشه که استفاده بشه مسئله ای. به این صورت به عنوان مخلوق اول به نظر نمیاد که آیه‌ای به این کیفیت صراحتی یا ظهور خاصی داشته باشد که مخلوق اول چیه، ولی چند تا آیه هست که اون آیه ها به ضمیمه احادیثی که در ذیل اون آیه ها رسیده اونها زمینه این مطلب رو داره که ازش استفاده بشه که مخلوق اول چیه، به این بحث مربوط بشه. پس آیاتی که به نوعی میتواند در ارتباط با این بحث باشه، یکیش اون آیه شریفه استکبرت ام کنت من العالین در سوره صاد، مثل این که هست، بله اواخر سوره صاد ظاهرا اینجا این آیه شریفه که هست که وقتی خداوند متعال امر فرمود سجده کنند فرشته ها بر حضرت آدم و ابلیس سجده نکرد، که شاید در حدود 5 مورد در قرآن کریم این مسئله را مطرح فرموده، ولی در هیچ موردی جز این مورد سوره صاد این خصوصیت درش نیست که حالا مشخص میشه که به این صورت مطلب آمده. استکبرت ام کنت من العالین، ابلیس شیطان کبر ورزیدی سجده نکردی، ما که گفتیم سجده کن سجده نکردی کبر ورزیدی، یا جزء گروه عالین بودی؟ خب عالین گاهی در قرآن آمده به معنای همون طاغی ها و مستکبرین، ولی اینجا با توجه به مقابله‌ای که با استکبرت داره، کبر ورزیدی یا جزء گروه عالین بودی، خیلی خوب مشخصه که عالین اینجا به معنای همون جمع ممتاز و گروه مشخص و فوق العاده مهم، روشنه. استکبرت که سجده نکردی، آیا کبر ورزیدی، ام کنت من العالین یا جزء گروه عالین بودی که اون گروه خاصی بودن، ممتاز بودن و به خوبی استفاده میشه، یعنی اگر جزء اونا بودی عذر داری، اگر جزء اونها بودی مسئله نیست، به خاطری که ما به اونا نگفته بودیم، اونها رو ما مأمور نکرده بودیم، که به خوبی استفاده میشه گروهی بودن که فرشته ها مشخصه، به فرشته ها دستور سجده بکنید داده شده، اونها که باید سجده بکنن و مأمور به سجده هم. و اون وقت گفته میشه که استکبرت ام کنت من العالین، این عالین و گروه ممتاز مشخص است که فرشته ها نیستن، چون فرشته ها مأمور به سجده بودن دیگه، اونا نیستن مشخص. پس یک گروهی باید باشن که اونها مأمور به سجده نشدن، که اگر ابلیس تو در جمع اونها بودی مسئله نداره، اما اگر در جمع اونها نبودی کبر ورزیدی، اون وقت عذر نداری. پس از این آیه استفاده میشه که یک گروهی ممتاز به عنوان عالین در خلقت و اساس خلقت مطرح بودند. اون وقت در ارتباط با این آیه شریفه با توجه به اینکه آیه در این حد سرنخ این مطلب رو به دست میدهد که یک گروه ممتازی در اساس خلقت غیر از فرشته‌ها در کار بودن، توضیحش دیگه در حدیث شریف هست که خدمت پیغمبر اکرم جمع نشسته بودند و شخصی وارد شد از پیغمبر اکرم سوال کرد که این عالین کی هستند، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن که این عالین کسانی هستن که ارزش حضرت آدم و عظمت حضرت آدم به وجود انوار اینهاست در صلب او، و این که فرشته ها هم سجده کردن بر حضرت آدم باز به خاطر عظمت اینها بوده، و این جمع عالین قبل از خلقت حضرت آدم خلق شدن به الفه عام مثلا، که اون وقت در روایات دیگر به عنوان اول مخلوق هم آمده. در این حدیث به این عنوان اول مخلوق نیست، ولی کمک این مطلب باز با احادیث دیگر که اون وقت فرمودن که این عالین جمع عالین من هستم و علی هست و فاطمه هست و حسن هست و حسین. خب روایاتی که در این زمینه هست با توجه به این که بخواستیم ببینیم از آیه هم یه همچه زمینه هایی داریم که در ذیل آیهی با احادیث آیهی هم ارتباط به این بحث پیدا بکنه، یکی از آیاتی که به نظر می رسد می شود با روایات و کمک روایات در ارتباط با این مسئله باشه، این آیه است که خوندم. و در ارتباط با همین آیه حدیث مربوط شه بخونیم، بد نیست که در جلد 15 بهار صفحه 21 نقل می فرماید که کتاب و فضائل شیعه به اسنادی عن ابی سعید الخدری قال کنا جلوسا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از اقبل الیه رجل فقال یا رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ابلیس از تکبرت هم کنت من العالین فمن هم یا رسول الله الذين هم اعلا من الملائكه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا وعلي وفاطمه والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكه بتسبيحنا قبل ان يخلق الله عز وجل ادم بالف عام فلما خلق الله عز وجل آدم امر الملائكه ان يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود فسجدت الملائكه كلهم الا ابلیس فانه ابى ان يسجد فقال الله تبارك وتعالى استكبرت ام كنت من العالين اي من هؤلاء الخمس المكتوب اسماءهم في سرادق العرش. خب اون وقت در ذیل این آیه شریفه احادیثی است که از اون احادیث مسئله خلقت ابتدایی ائمه علیهم السلام و اینکه اولین مخلوق پیغمبر اکرم می باشند از اون آیه از اون احادیث استفاده میشه که باز یکیش به این گونه است و به این صورت فراوانه در همون بهار جلد 15 صفحه 24 این حدیث شریف هست. و عن جابر بن عبدالله قال قلت لرسول الله اول شیء ان خلق الله تعالی ما هو فقال نور نبیک یا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خیر. خب اول شیء ان خلق الله تعالی ما هو فقال نور و نبی یک. این یک حدیث. به این مضمون دیگه روایات 1, 2, 3, 4 هست و بیشتر فراوان. بعضی از احادیث هم به خصوص روشن اول ما خلق الله العقل، این هم باز هست که دیگه این مراجعش دیگه مشخص است و نیاز به خوندن احادیث مربوطه نیست. اول ما خلق الله العقل، اون وقت در بعضی جاها که اقبل اقبل ادبر ادبر اینها. اول ما خلق الله الماء، اول ما خلق الله القلم و هكذا. روایات در ارتباط با اول مخلوق اینجور مختلفه. حالا اون چی که در فلسفه هست که گفته میشه عقل اول و بعد عقول عشره، این انشاءالله مستقلن فردا برد میرسد که استدلالشون بیانشون در ارتباط با این مسئله با توجه به این که مسئله عقل خود عقل اول خود عقل پس در کلمه عقل اشتراکیست، یعنی اونها میگویند که اول ما خلق الله العقل، در احادیث هم هست که اول ما خلق الله العقل، یه چیزی نیستش که برخلاف احادیث باشه. منتها باید دید که کیفیت تبیین مطلب به چگونه است، تفاوت‌هایی در جهت مبنا در ارتباط با این مسئله هست یا خیر که انشاءالله فردا. حالا در ارتباط با این مسئله در این حدی که عرض شد، اینجا بعضی از بزرگان اینجور گفتن که بین این روایاتی که اشاره شد که دیگه ما روایاتش نخوندیم، با یه مراجعه به همین جلد 15 بهار روایات مختلف مربوط به این قسمت اینجا آمده ذکر شده، اینجا جمع اینجور جمعش کردن تا ببینیم که چیز دیگه هم میشه گفت یا خیر. اونی که حالا تو این جلسه عرض میشه اینه، در ارتباط با این روایات مختلف مرحوم علامه خویی در شرحی که دارن بر نهج البلاغه، اونجا ایشان اینجور میفرمایند که ویم بقی تذییل المقام به امور مهمه، تا اینکه بعد میفرمایند الا انقال اقول و یمکن الجمع بینها، این اخبار مختلفی که آمده که عرض شد در این اخبار مختلف بعضی نور پیغمبر اکرم، بعضی ما، بعضی عقل، بعضی هوا، بعضی مطلق نور، بعضی نار، بعضی قلم، یمکن الجمع بینها به ان تکون اولیت الماء به نسبت الان عناصر و الافلاک و اولیت القلم به نسبت الى جنسی من الملائکه و به اولیت نور النبی و روحه الاولیت الحقیقیه، بل یمکن ان یقال ان المراد بالعقل و النور و القلم فی تلک الاخبار هو نوره سلام الله علیه. ایشان به این صورت خواستن جمع کرده باشن که در ارتباط با این روایات مختلف گفته بشه که اونجا که دارد اول ما خلق الله الماء در ارتباط با غیر از خلقت‌های نوری، به طور کلی خلقت تقسیم میشه به تقسیمات مختلف، از جمله تقسیم میشه به خلقت علوی و سفلی، تقسیم میشود به نوری و ظلمانی، به تعبیرهای اصطلاحی تقسیم می شود به مجرد و غیر مجرد. در ارتباط با غیر نوری و عناصر عالم هستی، عناصر غیر نوری، گفته بشه که اونجا که فرمودن اول ما خلق الله الماء، یعنی در ارتباط با غیر خلقت نوری که تحقق دارد در عالم، یمکن الجمع بینها به ان تکون اولیت الماء به نسبت الى العناصر و الافلاک و اولیت القلم، قلم را از جنس فرشته ها گرفتن و به نتیجه منظور در ارتباط با جنس فرشته ها اونجا اولیت خلقت با قلم باشه و در ارتباط با بقیه تعبیرها روح پیغمبر اکرم، نور پیغمبر اکرم باشه و آخرش هم گفتن که ممکن از عقل و نور و قلم و همه اینا ما بگیم که در هر کدام به یک عنایت خاصی مقصود همون نور مقدس پیغمبر اکرم باشه، منتها هر کدوم یک عنایتی درش شده و به عنایتی از نور مقدس پیغمبر اکرم یه همچی تعبیری شده که یکی از احادیثی که در این مورد مناسب هست که خونده بشه و بعد ببینیم که آیا مطلب دیگری می شود گفت یا خیر، این حدیثی است که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میشه که در بهار همین جلد 15 بله حدیث دهم اینجور آمده که قال امیرالمؤمنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی احدن واحدن تفرد فی وحدانیته ثم تکلم بکلمت فصارت نورا ثم خلق من ذلک النور محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و خلقنی و ذریتی ثم تکلم بکلمت فصارت روحا. این هم در خوندم برای که یه توضیحات بیشتر و تفصیل بیشتری توی این حدیث هست. فصارت روحا فاسکنه الله فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا فنحن روح الله و کلماته و بنح تجب عن خلقه فما زلنا فی زلت خزرا حیث لا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نهار ولا عین تطرف نعبده و نقدسه و نسبهه قبل ان یخلق الخلق. خب این حدیثم خیلی چیزا غیر از اونو که اشاره کردم به یک صورت آخری و وضع آخری مطلب درش بیان شده. اینجور شد که ان الله تبارک و تعالی احد واحد تفرد فی وحدانیته، خب ذات مقدس یگانه بود. ثم تکلم به کلمت، سپس تکلم به کلمت یعنی اوجد شیئا، خلق شیئا. حالا باز تعبیر به این صورت شده، اینا همه خودش البته حرف داره و مسائلی درش هست که مشخصه. ثم تکلم به کلمت فصارت نورا، نتیجتاً از این حدیث شریف استفاده میشه که اول مخلوق شد نور، به عنوان نور گفته شد. ثم خلق من ذلک النور، از این نور پیغمبر اکرم آفریده شدن. حضرت امیر میفرمان که و من آفریده شدم و ذریه من آفریده شده. خب این نور شد، از این نور هم این خلقتهای بعدی به وجود آمد. ثم تکلم به کلمت فصارت روحا، که همه اینا مسائلی است که بالاجمال میفهمیم دیگه کیفیت اون مسائل چیه. ما از همین خودمون که اینجا هستیم خبری نداریم، زن به روح خودمون و اوضاع احوال خودمون. اینا همش به نحو اجمال میرساند مطالبی را که میتوان در یک سطح اجمالی ازش یک استفاده‌ای کرد. پس سپس تکلم به کلمت فصارت روحا فاسکنه الله فی ذلک النور، اون وقت اون روح را در اون نور قرار داد. پس تا اینجا نور شد، روح شد، نور و روح و روح و نوح در نور در ارتباط خاصی با یکدیگر قرار گرفتن. بعد این ابدانی که ما داریم اینجا، این ابدان ما اون نور و اون روح و آن روح در آن نور و آن نور و مرتبط با این روح و روح مرتبط با آن نور، این مجموعه را خدا در بدنهای ما قرار داد. یعنی اینا تعلق به بدن ما پیدا کرد، اینها در ارتباط با بدن ما قرار داده شدن. و اسکنه او فی ابداننا، همین روحی که جعله فی نور، اون وقت این رو در ابدان ما قرار داد. نتیجه این میشه که اون وقت ما عظمتی پیدا میکنیم که به ما گفته بشه که ما نور روح اللهیم. ثم تکلم به کلمت فصارت روحا فاسکنه الله فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا فنحن نور الله و کلماته. من گاهی اینجور روایت رو که میخونم بعد این تذکر ناخودآگاه به ذهنم میزنه که اگر آدم میخواد یه حرفی رو به صورت اجمالی و تعبد هم بپذیره، باید اینا چی گفتن؟ یعنی این شخصیت هایی که خلقتشون اینه، اینه که موقعیتشون در خلقت یه همچه موقعیتیست، اینا که حرف میزنن آدم درست گوش کنه که چه حرف میزنن، جونا باشه که مستمع هر حرفی باشه، اینها سخنشون سخنیست که فوق هر سخنیست، ربطی به این سخن نداره. پون حدیث شریف دیگر که یه تعبیر خیلی تعبیر لطیفتر عجیبتر است که لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمدن. و علیان و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها فاشهدهم. این بافت اصلی رو اونا نشون داد. من چیکار دارم میکنم؟ اینا رو گواه گرفتم، نه گواه از ذلی که نفی شده در ادعیه لم یشهد احدا، اون گواه من از ذل، ولی اینکه برای اینها میخواد مقامی باشه منافات به اون نداره. ثم خلق بقیه اشیا رو فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون البته و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. از اینا باید گرفت حرفاره که موقعیتشون در خلقت یه همچه موقعیتیست. در هر حال این حدیث شریف هم اولین خلقت رو بیان کرده، تا بعد ببینیم با توجه به این اجمالی که نسبت به این روایات گفته شده، یک جمع این چنینی حرف دیگری هم هست یا خیر، و اون وقت مطلبی که در فلسفه هست چیست. اللهم صلی الله علیه و سلم.